صائب الحياء والعفة وعلى الأقنياء بالتواضع والسعة الصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والقلبة وعلى الأمراء بالعدل الشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة بفضلك ورحمتك يا شهداءنا وسلم واحفظ وانصر قائدنا وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ را جلب می کنم به شنیدن فرازی از نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام.
امام علی علیه السلام در ادامه نامه خود به عثمان ابن حنیف انصاری فرموده است: جای آدمی فردا گوریست که نشانهایش در تاریکی آن از میان می رود و اخبار آن پنهان می گردد و چالهیست که گرچه فراخش سازند یا دستهای گورکن آن را فراخ کند، سنگ کلوخ آن را تنگ می کند و خاک انباشته رخنهایش را می بندد. اینک این جان من است که آن را با پرهیزداری رام می کنم تا در روز بیم بزرگ با ایمنی به محشر درآید و بر لبه های لغزشگاه صراط استوار بماند. من اگر می خواستم می توانستم به صاف و خالص عسل و مغز گندم و جامه های حریر راه برم، ولی هرگز مباد که خواهش نفسم بر من چیرگی یابد و حرصم مرا به گزیدن غذاهای گوارا راه برگردد، در حالی که شاید کسی باشد که هرگز به خوردن گرده اینان و شناخت طعم سیری امیدی نداشته است. و من شب را با شکم سیر به سر برم، در حالی که پیرامونم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه هستند. و یا چنان که شاعری گفته است: همینت درد بس که شب با پرخوری به سر بری، با آن که پیرامونت شکمهای گرسنه و جگرهایی است که دست رسی به پوست را آرزو می کنند. یادآوری کنم که منظور امام از پوست چرمی است که با پوست ساخته می شود و مردم آن زمان در خشکسالی آن را برشته می کردند و می خوردند. باری امام در ادامه نامه آوردند: آیا می توانم بشنوم که بگویند این مرد امیر مؤمنان است ولی در ناگواری های روزگار شریکشان یا در خشونت های زندگی سرمشقشان نیست؟ من آفریده نشدم که خوردن غذاهای خوشگوار سرگرمم کند، چون چهار پای بسته در آغل که همتش تنها خوردن علف است، یا چهار پای رها که کارش چریدن و جمع آوردن هر چیز با پوزه خود است و شکم را از علف می انبارد و از خوابی که برایش از فر بکردن دیدند غافل است. نیز مرا نیافریدند که به خود وانهاده شوم و بیهوده رهایم کنند و یا چون چطوری بند گسیخته ریسمان گمراهی را با خود هر سو بکشانم یا در وادی حیرت بیراه روی کنم. گویی سخنگوی شما را می نگرم که می گوید اگر خوراک پسر ابو طالب همین است که بیرمقی او را در پیکار با هم نبردان و در مبارزه با دلیران از پای در می آورد. ولی بدانید که چوب درخت بیابانی محکمتر است، در حالی که گیاهان مراتع سرسبز پوستی نازکتر دارند. ولی گیاهانی که تنها از باران سیراب می شوند هم آتش افروزترند و هم دیرتر خاموش می شوند. من با پیامبر خدا چون فروغی برگرفته از فروغی دیگرم و چون ساعدی از یک بازویم. به خدا سوگند اگر همه عرب با پشتیبانی هم به جنگ با من برخیزند، هرگز به آنان پشت نخواهم کرد.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار. از شما دعوت میکنیم شنونده شهیدان رسانه باشید.
هر کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت هم میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این ور نبود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
توصیه‌ام به شما این است که بعد از شهادتم با انسان‌های متدین معاشرت کنید. در حفظ مملکت اسلامی از جان و مال خود گذشته و در دفاع از نوامیس میهن اسلامی کوشا باشید. از سخنان شهید عیسی باقری. شهید عیسی باقری، زادروز 1 فروردین ماه سال 1315. زادگاه صالح‌آباد، ایلام. محل شهادت، سایت نخجیر ایلام. شغل شهید، کارگر سایت. شهید عیسی باقری در اولین روز فروردین ماه سال 1315 در خانواده مذهبی در روستای سیاه رگ از توابع شهرستان مهران متولد شد. دوران کودکی را در کنار خانواده گذراند و در دوران جوانی در کارهای کشاورزی و دامداری به خانواده کمک می‌کرد. ایشان در همان دوران جوانی شخصیتی برگزیده و مذهبی بود و دوران خدمت سربازی را در کرمانشاه سپری کرد. در سن 27 سالگی در سال 1342 ازدواج نمود که حاصل این ازدواج 5 پسر و 4 دختر است. ایشان شخصیتی بسیار خیراندیش و مصلح بود و در انجام امور خیر با کمک به فامیل و اقوام از همه پیشی می گرفت و در انجام کارهای مربوط به امرار معاش خانواده بسیار پرکار و خستگی ناپذیر بود. او دوران نوجوانی و جوانی را در ایلام گذراند و به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانست تحصیلات خود را ادامه دهد. در سال 64 به عضویت سازمان صدا و سیمای ایلام درآمد تا اینکه از سوی این سازمان به عنوان مأمور در سایت نخجیر ایلام مشغول به فعالیت شد. این سایت به طور مرتب مورد حملات هوایی دشمن بود. حتی قبل از شهادت یک بار مجروح گردید ولی همچنان به وظایف خود ادامه داد تا اینکه در تاریخ 18 شهریور ماه سال 1366 در محل کار توسط هواپیماهای دشمن مورد حمله قرار گرفت و همراه 5 تن از همکارانش به شهادت رسید.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافل سالار آن سرو شهید جوان. در غم چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل، آتش حسرت به جان. خورشیدی تا دیدی ای شهید، در دل ما جا دیدی شهید. می گرید در سوگت آسمان، می سوزد از داغت شمع جان. چون روید لاله از خاک تو، یاد آرم از جان
همسر شهید. می‌فرمایند اخلاق خوبی داشت، در تربیت فرزندان خیلی حساس بود، با وجود مستأجر بودن و داشتن مصائب و سختی‌ها خیلی صبور بود. اخلاقش با پدر و مادر خیلی خوب بود. در زندگی بارها اتفاق افتاده بود که چیزی یا وسیله‌ای که خود ما نیاز داشتیم اگر دیگران را نیازمند می‌دید به آنها می‌داد.
می خواهم در رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم ام مرسیهی به سرایم، اما کلام زمینگیر است و کبوتر شکست بال دل من نیز آسمان را تنها در خیال می پرورد. کلام اسیر قفس ماهیات است و عقل اسیر دام کلام، و آنجا که شما بال کشیدید پر جبرائیل عقل می سوزد. آنجا جز نبی عشق را بار نمی دهند و جز او و اوصیاش، یعنی آنان که زمین نسبیت را به آسمان اطلاق پیوند می دهند، دیگر کیست که بتواند بر معرج انقطاع کامل پای نهد و چشم دلش به ضیاء نظر به غیب الغیوب ذات نور یابد و این چنین از سدرت المنتهای اسماء و صفات در گذرد و به معادن پنهانتر از پنهان عظمت اتصال یابد و روحش به ذات عزیز قدوس تعلیق پیدا کند. نه تنها آن کس از عهده رسای شما ای کبوتران خونین بال حرم ام برمی آید که بتواند کلام را بر بال عشق بنشاند و به معراج برد. و اگر این چنین است، بگذار آن یار غائب مرسی خان شما باشد که جزو هیچ تنابندی راه های آسمان را نمی شناسد.
فرزند شهید می فرمایند ایشان فردی ایثارگر و فداکار بود. وقتی کوچک بودیم ما را به دور خود جمع می کرد و برای من از فرایض دینی و شهادت در راه خدا صحبت می کرد. همیشه می گفت بنا به وضعیت شغلیم احتمال شهادتم وجود دارد و اینکه شهادت نصیب هر کسی نمی شود. تا جان در بدن داریم برای پیروزی رزمندگان اسلام و نجات خاک و سرزمین اسلامی تلاش کنیم.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بیکران پیما صدا، ما صدای قدسی و سیمای پرنور شما. ای شهیدان رسان جاودان نام تا، پرچنین موج آفرین پیغام منشور شما،
دوازده و هجده دقیقه از وقتتون به خیر و به میل باشه انشالله. در ادامه برنامه ها با کاروان شعر و موسیقی رو بشنوید.
با کاروان شعر و موسیقی
به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 593. در این برنامه به بررسی یکی از اشعار اخوان ثالث می‌پردازیم. سر کوه بلند آهوی خسته، شکست دست و پا غمگین نشسته. شکست دست و پا درد است، اما نه چون درد دلش که از غم شکسته. مهدی اخوان ثالث، شاعر و نویسنده در دهم اسفند ماه 1307 در مشهد زاده شد. خانوادگی او اصالتاً اهل یزد بودند. اخوان سالیس تا 20 سالگی در مشهد بود و پس از آن به تهران آمد. اشعار او در دهه 30 و 40 الهام بخش بسیاری از روشنفکران آن دوران بود. شعر سر کوه بلند از جمله آثار اخوان سالیس است. این شعر اولین بار به صورت ساز و آوازی اجرا شد با تلفیق آن با برخی از اشعار محلی خراسانی. پس از آن در سال 1388 مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار در قطعه به همین نام این اثر را منتشر کرد. خواننده این قطعه صدیق تعریف بود. در سالهای پس از آن سالار عقیلی این شعر اخوان سالیس را با عنوان شیدایی بازخوانی کرد با تغییراتی که در ترتیب شعر اخوان سالیس داده شده بود. آرش کامبر موسیقیدان جوان این قطعه را برای سالار عقیلی آهنگسازی و تنظیم کرده بود. در سالهای اخیر محمد معتمدی خواننده جوان موسیقی اصیل ایرانی این شعر اخوان سالیس را با عنوان دشت در سوگ بازخوانی کرد.
سر کوه بلند ابر است و باران، زمین غرق گل و آخ زمین غرق گل و سبز بهار، گل و سبز بهاران، گل و سبز بهاران، خاک و خشت است، گل و سبز بهاران، خاک و خشت است، برای آن که دور افتد زیارم،
محمد دستمزدی از دیگر خوانندگانی بود که آهوی خسته را بازخوانی کرده.
سر کوه بلند آمد و با بی
ضمن گرامی داشته یاد و خاطره مهدی اخوان ثالث، با هم به آهوی خسته با شعری از ایشان، آهنگسازی مجید درخشانی و صدای صدیق تعریف گوش میکنیم. این اثر در مایه دشتی است.
شکسته دست و پا در دست ما، نشون درد دلش که از غم شکسته.
پویش ملی قهرمان در سایه.
قهرمانی فقط در میدان جنگ نیست.
گاهی در دل یک مادر،
در صبر یک همسر،
یا در نگاه بانویی است که در روزهای سخت امید را زنده نگه می‌دارد.
تب ناتمام روایت استقامت مادری است که داغ فرزندش را به ایمان بدل کرد.
خانم ما قصه همسری است که با عشق مسیر ناتمام مرد خود را ادامه داد.
و همسفر آتش و برف حکایت بانویی است که در دل خطر هم قدم قهرمانش.
سه کتاب، سه روایت از زنانی که قهرمان ماندند در سایه.
چون قهرمان بودن گاهی یعنی ایستادن.